أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در فرمایش شهید سعد قدس سره بود که حاصل فرمایش ایشون این شد که شارع مبتلای به یک اختلاط اوامر و نواهی، واجبات و محرمات و مباحات خودش اندل مکلفین شده در اثر عوامل مختلف. خب محرماتش دارای ملاکات الزامیه هست و احتمام داره اینکه اونها انجام بشه. واجباتش هم دارای ملاکات الزامیه هست، احتمام داره که اونها انجام بشه. مباحاتی هم که داره دو قسمه. یه مباحاتی داره که چون مصلحت نداشته، مقصدم نداشته، فلزا مباح اعلام کرده. اما یه مباحاتی داره که ممکنه حتی مفسده داشته باشه یا ممکنه حتی مصلحت ملزمه داشته باشه، اما این که مردم در اونها آزاد باشن و او اجبارشون نه به فعل بکنه و نه به ترک بکنه، این خودش مصلحت ملزمه ای داره. این اعلام آزادی اونها و مردم رو در اونجا آزاد قرار دادن علی رغم این که ممکنه مفسده هم داشته باشه و علا رقم این که ممکنه انجامش مصلحت ملزمه هم داشته باشه، ولی باز اجبار کردنش درست نیست، باید آزاد باشه، که به اینا میگیم اباحات اقتضاییه، مباحات اقتضایی. خب در هنگام اختلاط اینها برای عباد بهرن تحفظ بر اون ملاکات الزامیه تحریمیه اقتضا میکنه که مولا بگه هر جا احتمال میدی که اون حرام باشه شما احتیاط کن، تا اینکه اون ملاکات الزامیه تحریمیه اجتناب بشه. و همچنین نسبت به ملاکات الزامیه وجوبیه بگه هر جا احتمال این وجوب میدی و قطع به عدم وجوب در اونجا نداری، اونجا احتیاط کن به انجام، تا اینکه اونها از دست نده. ولی این دو راهکار تضاهم داره در مقام حفظ، با اینکه خب اگه بخواد احتیاط کنه در این موارد خیلی باید ملزم دیگه، ملزم است در معنایه احتیاط برای اونها، که حتی اون مباحات اقتضاییه رو هم دیگه آزاد نباشه و به خاطر اون حرام های واقعی اونها رو هم ترک کن. پس باید در مقام عمل الزام به ترک کنن و این با مصلحت این که اونها باید آزاد باشن تضاهم داره. پس مولا گیر میکنه که اینجا چکار کن، یه تضاهمی برای مولا پیدا میشه بین حفظ اون مصالح که اقتضا می کند احتیاط کنه و اجبار کنه به یه طرف، و حفظ این مصلحت اباحات اقتضاییه که اقتضا می کند او رو آزاد بگذاره و اجبار به یه طرف نکنه. بخواد اونا رو مراعات کنه باید اجبار به یه طرف بکنه، بخواد این مصلحت اباحه اقتضایی رو مراعات کنه باید اجبار به هیچ طرف نکنه. این دوتا با هم جنده میشه، یه تضاهمی. همین داستان در مورد واجبات و واجباتی که مخلوط شده نمیشناسه وجود داره. اینجاست که شارع اومده یه راهکار رو تعبیه فرمونده و اون با نظر تیزبین خودش دیده یه جایی هست که محتمل خیلی مهمه. وقتی مقایسه میکنه اون محتمله، مثلا مفاسد در محرمات یا اون مصالح ملزمه در واجبات، اینو میسنجه محتمل این را با اون مصلحت اباحه اقتضاییه. میگه درسته، اما تا حالا تو این حوزه درست ممکنه بعضی مصالح اقتضایی یا اباحه اقتضایی هم فراهم فدا بشن، اما اینجا بالاخره اون هم مهمتر. فلذا میگه مثلا در باب نفوس میگه آقا احتیاط کن، در باب فروج میگه احتیاط کن. چرا؟ برای اینکه یه مفسده ملزمه ای داره، میگه تو این دائره ای که هست ولو اینکه من میگم احتیاط بکن و به یه طرف دارم الزام میکنن و در نتیجه آزادی که خودش مصلحت داره در اون دایره و در بعضی از اطراف از تو گرفته میشه، ولی من چه بکنم؟ اون مفسده به حدی عظیمه که در اینجا که ناچارم میگم باشه اون اباهای اقتضایی را فدا میکنم، دست ازش برمیدارم. فرضا اصالت الاحتیاط جلب میکنه در این بازه. یه جا میبینه که اون آزاد مصلحت هایی که از دون میده این مقدارها نیست که بتونه بچربه بر مصلحت آزادی، و اون آزادی مهمتره. اونجا اون مصلحت ها رو فدا میکنه و میگه براءت، حلیت و امثال اینا، اصول ترخیصی یه جلب میکنه. یه جاهای هم هستش که پس اینجا به حساب محتمل ها بود، یه جام هست که خب ثقاتی آدم های معتمدی آمدن اخبار کردن و ببینه درصد اخبار اینها و احتمالاتی که از اخبارات اینها پیدا میشه قوت داره. اینجا از باب این که این احتمال قوت داره ایصالش به واقع و واقع نماییش، میاد اونو تقدیم میده که گفتیم اقلا انگاه این کار رو اقلا میکنه. یه وقت ممکنه محتمل مهم باشه، خیلی مهم باشه، وقتی دلیل احتمال خیلی مهم بود، قوی بود، اقلای عالم هم دنبال اون احتمال میرن و دست از اون محتمل برمیدارن. مثل اینکه کسی میره توی پناهگاه، خب در این پناهگاه 5% احتمال این است که یک زلزله 5-10 ریشتری بیاد معاذ الله، ولی 95% هم احتمال این هستش که اینجا محفوظ میمونه. در این قرار اینجا اقلا چه کار میکنه؟ خب زلزله 10 ریشتری احتمالش خیلی مهمه، محتمل خیلی مهمه، اما چون این طرف احتمال سلامتی و عدم ابتلا 95%، اینجا علارغم این که محتمل اونجا خیلی مهمه اینو بر اون ترجیح میدم. شارم در این مواردی که این جنینیه ممکنه اینو ترجیح، هر جا این کار اخیر رو انجام داره این میشه اماره که حکم ظاهریش بر اساس قوت احتمال بود، و هر جا بر اساس اهمیت محتمل بود اون میشه اصل. حالا اگر علاوه بر اهمیت محتمل احتمال هم یه مقداری دخالت داشت میشه اصل محرز، اگه اصلا احتمال دخالت نداشت فقط اهمیت محتمل در نظرش بود میشه اصل غیر محرز. بنابراین حکم ظاهری عبارت شد از چی؟ از احکامی که خودش مصالحی نداره و منشأش همون مصالح احکام واقعیه است که مولا در مقام تزاحم حفظی بین اون مصالح واقعیه‌ای که در محرمات، ملاکات واقعیه‌ای که در محرمات و واجبات و اباحه‌های اقتضائیه هست، این راهکار رو اومده به خرج داده به عنوان اماره یا به عنوان اصل غیر محرز یا به عنوان اصل محرز، تا این که تحفظ کند بر اون ملاکات واقعیه. این حاصل فرمایش ایشونه در کتابش، و به واسطه این ایشون خیلی جام در اصول در فقه بر اساس این خب منهجشون با قوم متفاوت شده و مطالب مهمی رو استنباط و استخراج کردن از این مبنا. فلذا این مبنا خیلی مهمی که رو بررسی کنیم و این مبنای معاصر ماست در این عصر اخیر. این یه مبنایی است که خب از طرف این اندیشمند بزرگ انتقال شد و خیلی هم قبول کرده. در مقابل فرمایش ایشون این بزرگان وجوهی از سوالات یا مناقشات یا منبهات وجود داره که حالا به بخشش اشاره میکنیم که علاوه این وجوه فرمایش ایشون محل اشکال واقع میشه.
فرقش کن نظر دیگران
این بود که گفتیم دیگه، مثلا آقای نائینی میگفت نه مجعول باید ببینیم، اگه طریقیت جلب کرده میشه امر، اگه عامل عمل رو جلب کرده میگه عمل کن اینجوری میشه اصل، اگر گفته عمل کن علی ان نقل واقع میشه اصل محرز، اگه گفته عمل کن میشه اصل غیر محرز. مجعولش رو باید ببینیم چیه. به ملاکات کار نداریم، به اینکه تضاهم حفظی شده کار نداریم، اصلا حوزه احکام ظاهریه تضاهم حفظی نیست. ایشون میگه حوزه احکام ظاهریه تضاهم حفظیه، آقای نائینی میگه نه حوزه احکام ظاهریه تضاهم حفظی نیست. یا بزرگان دیگه که میگن بابا اماره اون است که در موضوع شک اخذ نشده، فوقش موردشه، اما اصول اونه که در موضوع شک اخذ شده، کار به تضاهم حفظی اینا نداره. اینا هم یه احکام ظاهری است که لمساله شاعر اونا رو جمع میکنه اما اخذ شک در موضوعش کرده. اما ایشون میگه اصلا احکام ظاهری حوزهش حوزه کجاست؟ تضاهم حفظیه. به همین توضیحی که دادیم دیگه، توضیح بیشترش هم دیروز داده بود.
در مقام اثبات هم
راهی
هست؟
بله در مقام اثبات هم راه هست. از ادله باید اصولی مراجعه کنه یا فقیه مراجعه کنه ببینه کجا اینجور کجا اونجور. مثلا ایشون میفرماید ما از ادله‌ای که برای حجت خبر واده استظهار میکنیم که اینجا مولا به خاطر قوت احتمال مقدم داشته، چون فرمه معده یا اندی فعنی وعدی. هر جایی باید از مقام اثباتش فهمید که حالا امارت یا اصل محرزه یا غیر محرزه.
از لسان مهمه دیگه؟
نه، لسان برای این که حالا ببینیم کدام قسم از این اقسام ثلاثه. حالا موقع ببینیم اصل محرزه یا غیر محرزه، باز لسان دلیل باید بفهمیم که اینجا کدام راهکارها رو قرار داده.
چون فرمود تو قوت احتمال ممکنه بر اساس جری عملی مثلا جرد.
نه، ممکنه یه جایی قرینه بشه، یعنی و الا قبول داره ایشون که ظاهره مثلا معدی و اندی فندی و عدیان ظاهرش اینه که داره جل اماره میکنه و قوت احتمال، ولی اینجور نیست که بگیم این ادبیات غلط، حتما جای دیگه ممکنه یه جای دیگه با یه قرینه بفهمیم همین ادبیات به کار گرفته برای اصله، ولی قرینه میخواد. یا اون عبارتی که آقایون میگن حتما مال اصله، ایشون میگه درسته ظهورش اینه، ولی اینجور نیست که با او در مورد اماره گفتن غلط باشه، ممکنه با یه قرینه همون ادبیات رو در مورد اماره یه جایی به کار برده باشه. اون فرمایششون این. خب حالا اون وجوه و مناقشاتی که در حول فرمایش ایشون هست اموریست. امر اول این است که طبق این نظریه که ایشون افاده فرموده، لازم میاد احد الامرین علی سبیل من الخلف، که این دو امر یا ممتنع یا فی کمال الاستبعاده. و اون احد الامرین اینه که یا لازم میاد ما ملتزم بشیم به تغییر ملاکات واجبات و محرمات و مباحات اقتضائیه به حسب ازمان مختلفه و به حسب اجیال مختلفه و به حسب افراد مختلف و حتی به حسب حالات مختلف یک فرد. بگیم مصالحی که موجب حرمت، مفسده‌ای که موجب حرمت یه چیزی شده، این تغییر پیدا می‌کنه. حرمت سر جاشه، اما اون پشتوانش که اون مفسده باشه تغییر پیدا می‌کنه. یه وقت یه جوریه که اهمه، یه وقت نه مهمه. و همچنین مسائلی که موجب وجوب شده، این به حسب ازمنه اجیال افراد و حتی فرد واحد نسبت به حالات مختلفش بگیم تغییر پیدا میکنه در اهم بودن و اهم نبودن. یه زمان همون اهمه، یه زمان همون اهم نیست. و همچنین اون مسئله ادعاهای اقتضاییه، یا این لازم میاد و یا لازم میاد که اگر اون مساله و اون مفاسد اونا ثابتن، مولای ما این درکش از اهمیت و مهم بودن به حسب ازمنه و به حسب افراد و به حسب اینهایی که گفتیم مختلف بشه و مزاقش هی تغییر کنه. حالا توضیح من، شما یه بازه زمانی رو در نظر بگیرید، مثلا از زمان صدر اسلام نظر بگیرید، در نظر بگیرید تا زمان حضرت رضا سلام الله علیه، که حضرت رضا سلام الله علیه یک مطلبی رو ایشون می‌فرماید و بعد از زمان ایشون. خب از صدر اسلام تا زمان حضرت رضا سلام الله علیه این اشتباه و اختلاف وجود داشته. خب ادهی به چی مراجعه میکردن؟ ادهی براعت مراجعه میکردن، به براعت مراجعه میکردن، چون شبه حکمیه بوده فحص میکردن، نبود براعت اصالت الهلیه و امثال ذلک مراجعه میکردن. این جیل یا این زمان که مثلا 100 سال 200 سال طول کشیده، اینا همه در این 100 سال و 200 سال چی اجرا میکردن؟ براعت و علیت. سوال میکردیم آها چرا براعت و علیت جعل شده در این موارد؟ جواب چی میدادید شما برای اون مقطع؟ میگفتید چون در اینجا احکام اباحه اقتضائیه چی بوده بعد در نظر مولا؟ اهم بوده، فلذا او رو مقدم داشته. من نگفت احتیاط کنید در این مدت. حضرت رضا سلام الله علیه که آمد، ایشون روایتی از ایشون هست که میفرماد در این مورد احتیاط کنید. اینا تدریجی صادر شده دیگه، تا حضرت رضا نفرموده روایتی نبود، دلیلی نبود، همه چی کار میکردن؟ براعت جاری میکرد، اصالت و لیلیه جاری میکرد. از زمانی که حضرت رضا فرمود براعت این احتیاط، خب دیگه براعت نمیتونن جاری کنن، در این شبهات باید احتیاط بکن. ازتون سوال میکنیم این زمان به بعد چرا احتیاط جمع شده؟ میگید که چون احتیاط بر اساس این است که اون ملاکات احکامات الزامیه در نظر مولا اهم است از ملاکات احکام ملاکات اباحه اقتضائیه. پس در اینجا یا باید بگید در همین مثالی که زدید، در اون 100 سال، در اون 200 سال چی بوده؟ ملاکات واجبات و محرمات مهم بوده و در این مدت ملاکات اباحه های اقتضائیه اهم بوده، فلذا در این مدت براعت حجت بوده، براعت جاری می شده. اما از زمان حضرت رضا علیه السلام به بعد عکس شده و ملاکات وجوبیه و تحریمیه اهم شده در نظر مولا، فلذا برای احتیاط جلب کرده، گفت احتیاط کنی. الان عکس ما سبق، یا اینجور باید بگی که پس این تغییر پیدا کرد به اثر زمان، ملاکات تغییر پیدا کرد، در یه زمانی همین واجبات و محرمات ملاکاتش ضعیف بود نسبت به اباحه اقتضائی و اون قوت داشت، از این زمان به بعد عوض شد، اون قوت پیدا کرد، اون ضعف پیدا کرد. یا اینجور باید بگی، یا بگید نه اینا تغییر نکرده،
این مولای ما هم مزاقش عوض شده، درکش عوض شده. تا این زمان درکش این بود که اون همه، یعنی ملاک اباحه اقتضای همه، درکش این بود و فلزاست براعت جل کرد، رسالت الاباحه جل کرد و امثال این. اما بعدش که میاد مزاقش عوض شد، درکش عوض شد. خب از بنابراین احد الامره باید پیش میاد، ولی چرا این دو تا زمان با هم فرق میکنه؟ این مسئله توی اصول جاریه، توی اماره هم جاریه، همه جا اینجوریه. این که گفتیم راجب ازمنه مختلف همینجور میشه، اجیال مختلف هم همینجور میشه، یعنی آدم های تو اون صد سال برای اونا، برای اون آدم ها باید بگیم ملاکات اقتضائیه اهم بوده، مباعات اقتضائیه، و ملاکات احکام تکلیفیه وجوبیه یا تحریمی ضعیف نسبت به اون. پس بنابراین مسائل و مفاسد میشه چی؟ میشه نسبی، برای اینجوره، برای اون، برای این صد افرادی که در این صد سال زندگی میکنن اینجوره، برای افرادی وجوبه فرق نمی کنه، حرمت فرق نمی کنه، اما اینا باید عوض بدل میشه. حتی گفتیم من فردن الی فردن باید بگید مختلفه. این آقا سید مرتضی است، میگه خبر واحد حجت نیست، هر چی خبر واحد میاد میگه فایده نداره، برات جوری اونا دیگه شیخ مفید میگه حجت بابا این تو جو برات نیست، حرامه یا میگه واجبه. خب در همین جای واحد شما باید بگید اختلاف داره اغراض مولا، بگیم آقا به سید مرتضی چرا میگه براعت، برای سید مرتضی چرا میگه براعت، حجت این براعت شرعیه جاری میکنه دیگه. سید مرتضی استناد میکنه میگه خدا خودش فهم کل شیء مطلق حتی یرد فیه، نه خودش فرموده رو فهم والا یلمو. خب این به براعت شرعیه، میگیم چرا برای این آقا براعت شرعیه، میگه چون اینجا مساله احکام اقتضائیه و اباحه های اقتضائیه در نظر ما اهم بوده، فلذا به سید مرتضی میگه که برات جاری کن، احتیاط دنباد بکن. اما به اون شیخ مفید میگه نه برات جاری نکن، اون مهمه. پس من فردن الا فردن اینا باید اختلاف داشته باشه، حتی شخص واحد در حالات مختلفش. بعد اختلاف داشته بود، تا این زمان به دلیل نرسیده، به ادله اباحه مثلا احتیاط نرسیده، هنوز بحث کرده نرسیده، خب با چه کار کنه؟ یه مجتهدی هرچی فحص کرد، فحص اولا یزفر علی دلیل الاحتیاط، چه میکنه؟ خب براعت جاری میکنه، بعد زفر به دلیل الاحتیاط، بعدا خب قبلا که براعت جاری میکرد خب حکم شهر بود، بله حجت بود براش، بعد باید چه کار کنه؟ احتیاط کنه. سوال میکنیم از شهید صدر، میگه اون وقت چرا شهر بشت گفت براعت جاری کنه؟ میگه چون در تضاهم احکام اباحیه مقدم بوده اون موقع برای هم نه. میگه حالا میگه چرا احتیاط بکن؟ میگه چون احکام الزامیه مقدم از داره. پس یک شخص واحد باید این مساله و مفاسد تغییر کنه، یا اگه اونا تغییر نمیکنه مذاق مولای ما باید تغییر کرده باشه، درکش تغییر کرده باشه در فهمیدن اهم و مهم. و هازا اما غیر و معقولن، مثل این که بگیم درکش عوض شد. مولای ما مولای نیست که بگیم جهل داره درکش عوض میشه اینجور و اونجور، در شرک نمیشه هم جهر بزن. این قسمتش حتما غیر معقوله. اما اون که تغییر بخواد پیدا بکنه مسئله و مفاسد و اینا، اونم امرون مستحیل نیست. یعنی اشکال نداره مثلا بگیم یه چیزی که خدا حرام فرموده، این یک کف مفسده داره تو دوران ها ممکنه شدت و ضعف پیدا بکنه، فلذا یه حرمت ثابت میاد روی اون، اما پشتوانش فرق میکنه، ممکنه در یه صد سالی یه جور باشه، بعدن یه جور دیگه بشه، بعدن شدت پیدا کنه، دوباره ضعف پیدا کنه، دوباره شدت پیدا کنه، نسبت به افراد ممکنه مختلف بشه. برهان نداریم برای که این استحاله بگیم، ولی خیلی امر مستبعدیه. خیلی نفسان داشته باشه
عملاً توشو در زمان پیغمبر تا امام بزرگی حکم بود از زمان امام
معاذ الله، ولی علتش این نبود. خب این به خدمت شما عرض که از فرمایش ایشون بخوایم ملتزمه به فرمایش ایشون بشیم و بگیم حوزه احکام ظاهری، حوزه تحفظ بر ملاکات واقعیه، مزاحمه بین ملاکات وجوبات و تحریمات با اباحه اقتضائیه، این مستلزم همچی مطلبی است. فلذاست که باید گفت که این تمام نیست و درست. این اشکال اول و منبه اول. اشکال دوم این است که ما قبول داریم اگر یه همچی رخدادی پیش بیاد، فرضاً که تزاحم بشود، مولا میتونه لولا اشکال قبلمون بیاد بله بر اساس اون احکام ظاهری جعل کند، تا اینکه تحفظ کرده باشه مهما هم کرد، بعد اون ملاکات اهم، حالا یا این طرف بوده ملاکات اهم یا اون طرف بوده یا بر اساس قوت احتمال. اما آیا منشأ و مبرر جعل حکم ظاهری منحصر در اینه و هیچ منشأ عقلایی و عقلی دیگری قابل تصویر نیست، تا اینکه شما نتیجه بگیرید که جعل احکام ظاهری در شرع فقط بر اساس تزاحم حفظیه؟ آیا تصویر دیگر عقلایی و عقلی برای جعل احکام ظاهریه تصویر نمی شود جز این؟ یا می شود؟ خب حق اینه که می شود. حالا سوال می کنیم، اگر مثلا مولا اصلا تزاحم حفظی نداره، مثلا اصلا اباحه‌های اقتضایی فرض کنیم نداره، فقط واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات داره و اباحه های لا اقتضایی اصلا نداره همچون چیزی، خب جعل وجوب کرده، جعل حرمت کرده، اینا رو جعل کرده، تو مقام عمل میبینه اگر امارات و اقوال ثقات رو بیاد حجت بکنه در مقام ایصال اون مجهولات واقعیش، میبینه این ایصال این امارات به واقع یا مساوی قطعا و علماشونه یا قریب به اونه، این از نظر وصول به واقع. از اون طرف هم اگه این کارو بکنه یه تسهیلی بر مردم، این مردم بخوان از حتما برن علم پیدا کنن به احکام، ریز ریز هر حکمی رو علم بهش پیدا بکنن، یه مشقت عظیمی است. علاوه بر این که وقتی این کارو کرد، چون راه رسیدن به احکام آسان میشه، ترغیب میشن عباد به دینداری و به این که بیان ملتزم بشن، میگن خب یاد میگیریم از اینا. الان اگه بگن مثل اون حلبیون که منصوب به اوناست که میگفتن تقلید باطل حرام، همه باید اجتهاد کنن و خودشون اجتهادن احکامو به دست بیارن، ادهی از فقهای حلب بهشون منصوبه که همچین فتوایی ده، خب اگه همچی چیزی واقعا باشه مردمی که کار کارسی به همه بده، تازه اونایی که همه کارا رو روا میکنن میان تو حوزه بعد از 60 سال به قول امام، تازه هنوز علال احوت و لعل اینجور باشه و هنوز فتوا هم نمیتونه بده. اجتهاد به چیز آسونیه. خب حالا شعار اگه اینجور بود حکم شعر این بود که نه تقلید نمیشه، همه باید اجتهاد، قلت دیانون حتما. اما به خلاف اینکه بگی بابا نه لازم نیست، آقا مجتهد سوال کن عمل کن قبوله، این ترغیب به دینداری میشه. خب حالا اگه شارع بیاد ببینه که اگر امارات و حجت بکنن، چون این امارات مساو المطابقه هست با علوم ناس یا قریب المطابقه هست با اون، در کنار این که این مسائل رو هم داره که تسهیل امر عباد میشه، موجب ترغیب به دینداریشون میشه، آیا در این صورت بحثی است که مولا بیاد بگه جعلت الامارات حجه، باید حتما تزاحم حفظی باشه تا بیاد این کارو بکنه، یا نه اصلا تزاحمی هم نیست اما چون میبیند اگر امارات هم حجت بکنه ضرری به مردم وارد نمیشه بلکه نفع داره، چون ایصال اونها و وصول اونها به واقع کمتر نیست از این که بگه حجت نیست و فقط باید راه علم رو برید، و در کنار اون تسهیل وجود داره، اون ترغیب هم وجود داره. آیا ممنوع اینجا؟ اینو نمیشه فرض کنیم که وجه جعل حجت امارات بشه؟ نمیشه اینو فرض کرد؟ یا اگر این مال اماراتش، مال اصول عملیش هم همینجوره، خب براءت جعل میکنه، اصالت الهلیه جعل میکنه، در چه ظرفی؟ میگه آقا اگه علم نداشتی اماره هم من برات قرار نداده بودم، حالا در این ظرف حلال براءت داری، عقاب نداری، رفع ما لا یعلمون، چرا این کارو میکنه؟ جریان علی حکم العبد قبل قبل باید، همین مبررشه. میگه خب ممکنه حالا یکی از همین حکم عقل رو نفهمه که راحت بشه، بذار منم جهل بکنم خیالش راحت. خب چه اشکالی داره این؟ این نمیشه مصحح جعل براءت و حلیت و اینا بشه، ولو این که تزاحم حفظی هم نباشه، چه لزومی داره که ما فرض تزاحم حفظی بکنیم تا مقنن و شارع بخواد احکام ظاهری جعل کنه؟ میشه تزاحم حفظی هم نباشه روی این جهتی که دارم عرض میکنم بیاد این کارو بکن، یا این که بیاد براءت رو در این ظرف جعل بکنه، یا جریان علا حکم الامر، یا منعن و ایجاد المانع لحق طاعه، اگه هم حق طاعه شدیم از خود ایشون، چون حق طاعه در جاییست که شارع اذن نداده باشه، یه خودش میگه نمیخواد ابن ادهی اینجا که حق طاعه دیگه نیست، خب برای این که حق براءت عقلی رو قبول نداره ولی براءت و حق و تائه عقلی میگه هست، اما چون این حق و تائه معلق است بر این که شارع اذن نداده باشه، شارع بیا تسهیلا للعباد بگه که مجاز براءت جلب کنه، حلیت جلب کنه تا جلوی حق و تائه رو بگیر، و همچنین اون اصول عملیه‌ای که احتیاط هست اون رو، خب الان مسلک که هم جریان الان حق و تائه، خب چه اشکالی داره؟ یا نه الان مثلا که قاعده قابل بیانی ها در یه موردی میبینه اینجا اون مسائل نفس الامری و واقعی در خطر خیلی مهمه برای عباد، اونجا بگه احتیاط کن، تزاحم حفظی هم نشده اما اگه این حرف رو نزنه اونا براءت جاری میکنن، براءت عقلی لا عقل جاری میکنن، اون مسائلی است که ملزمه است حتی در این حال و برای عباد استیفاش لازم، خب بیاد به احتیاط جمع.
با شهید صدر میتونن جواب بدن که ثبوتاً قابل تشکیل هست این فرض که شما میفرمایید، ولی اثباتاً دلیل نداره.
فرمایششون دلیل دارن؟
فرمایششون بنای اوغلا است.
ما اینجا میگیم بنای اوغلا همین است. اتفاقاً بنای اوغلا ان شاء الله در پس بنابراین این که شما میفرمایید این اولاً این بحث ثبوتیه که اصلا احکام ظاهریه ما هو حقیقت و ما جوهر و میگن این نیست که در برای نمیدونم تزاهم حفظی است شرف این نیست.
یکی از اتحالی بودیم در مورد مبرد در بحث زن امارا شاهد تصحیل رو در نظر میگیره، مباحث دیگری غیر از کاشفیت شد و قوت احتمالش رو در نظر میگیره
نه نه نه
اماره رو خود زدی کنه، لازمش اینه که آنچه که دارد بین فقها هاست که میگن امارات مستطاب شد زده توضیح نشه. شایسته نقطه‌ای داره، میگه تنها وقتی که میتواند بر اساس آن گفته بشه و امارات مستطاب شد زده، میگه فقط قوت کشفش
نه
چون نسبت
جواب دادیم از اون چند روز پیشا عرض کردیم این لازم نیست این چنینی باشه. نه تعبد نیست نه نه نه
شما
به اساسی گفته شد، خود ایشون هم توی بعضی کلمات شاید باشه، بعضی تلامزه ایشون هم در بعضی کلماتشون هست. نه بخواب ببینید یه وقت شما دنبال این هستید که تلازم ثبوتی درست کنید بین این که اگه این حجت شد مستطاعتش هم باید حجت بشه، نمیشه تفکیک بشه. یه وقت بگید نه شعار در مورد امارات اومده گفته لب خودش حجت لوازم میشه مجد
ما در فضا بچه نمی
با فضا نه همین در خارج فقها ها کجا گفتن میگیم اینا همه فقها ها از باب فقها ها از باب ادله گفتن نه از بابی که ایشون میفرمایه دلیل خاص داریم دلیلش سیره و غلاص دلیل حجت خبر واحد و غلاص این هم دلیل سیره و غلاص ببینید الان این بحثت
لا این لحاظ کاشفی یادی
نه
اینا مطرح نیست که
چرا
سر سوزنی تصیرا
مطرح
کنن نسبت
مدرم آقای عزیز چرا شما مگر اوغلا خبر واحد برای چی حجت بدونن
خود تصیر
نه نمیگه من که نگفتم تصیر فقط آقای عزیز چرا شما نه من اینو گفتم آیا این مبرر نمیتونه باشه که یه مقننی بدون اینکه اغراض اباحه اقتضائی داشته باشن نداره واجباتی رو جلب کرده محرماتی رو جلب کرده و عبادش میدونه اگه بخواد به اینها بگه آقا حتما برید سراغ علم پیدا کردن به تکالیفتون میبینه این مشکلاتی داره. از اون طرف میبینه که اگر بیاد اماره جلب بکنه این امارات مساوی مطابق است به اون علمشون یا قریب المطابقت یا حتی اکثر مطابقتن هست که شیخ اعظم فرمود که ممکنه چون میبینه بسیاری از علم اینا جهل مرکبه به اماره عمل کنن بیشتر به واقع میرسن که به علمشون عمل بکنن. اگه شارع این حرف رو میبینه غلطه بیاد بگه جعلت الامارت حجه تزام حفظی هم نیست اصلا چون اغراض اباحه های اقتضایی اصلا نداره در این ظرفی که فقط واجبات داره محرمات داره در این ظرف اگه بیاد همچی کاری بکنه اماره رو حجت بکنه اشکال داره. اشکال ما اینه که شما چرا میگید حتما این باید در زمان تزاهم حفظی باشه و بر اساس ترجیح قوت احتمال باشه؟ چرا اینو میگید؟ ما راه دیگه هم داریم. اون حد درست فرضاً اگه از اشکال قبلی ذره نظر بکنیم اما منحصر نیست اون که شما میفرمایید تا بگید تعریف احکام ظاهری این عبارت از این که چیزهایی که جمع میشود در زمان تزاهم حفظی و به ملاحظه تزاهم حفظی چه اشکالی داره الان اینو جلب بکنه یا چه اشکالی داره اون اصل عملی رو جلب بکنه چه براعتیش چه احتیاطیش؟ اینا مبررات عقلایی نداره خب دارد. خب حالا اگه اومد جلب کرد اونجا باز مثبتاتش حجت میشه یا نمیشه اینا مباحث آخریست.
آخری
نه 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 بعد آخر اونا آقای عزیز اون مبحث آخر است. ولذا آقای نائلی قدس سر رو فرمود که چون اونجا جعل، چون در امارات جهل علمیت و طریقیت کرده، قهرن علم منظوم علم به لازم هم هست، اونم جهل کرده. خب از این راه گفته نه چون تضاهم حفظی شده، بابا تضاهم حفظی نیست اصلا، ولی چه اشکالی داره این حرف؟ مگر ما این آخه این اینجاشو دقت بکنید، چه ربطی به تضاهم حفظی داری که شما میفرمایید؟ ربطش به این است که جهل علمیت کرده، ولو تضاهم حفظی نباشه. خب حالا تازه اونم اشکال داره که انشاءالله در باب که آقای خویی فرموده چه ربطی داره به هم دیگه؟ این که علم واقعی و وجدانی نیست که علم به این علم به او بیاد، درجه احتمال این با درجه اینجا که نیستش که. حالا این مبحث مثبت و اینا حرف آخریست که در محل خودش میگه. پس اینم مطلب دومیست که ما محضر این بزرگوار عرض میکنیم. مطلب سومی که عرض میشه خدمت ایشون، بله بله خب انشاءالله فرد بسم الله.